بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
ادم باله لعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. صحبت در تنبیه پنجمی استصحاب بود. از شد یعنی تنبیه پنجمی اصالت و صحه به مناسبت اصالت و صحه 5 تا تنبیه داشتیم. ایشون در این تنبیه ادعا کردن اصالت و صحه فقط آثار شرعی رو ثابت میکنه. لوازم عقلی و عادی رو ثابت نمیکنه. عین استصحاب آخه یکی از فرقای اصل و دلیل همینه دیگه. تو امتحان هم گاهی سوال میکنن ها فرق بین اصل و دلیل چیه؟ یکی دو سه تا فرق داره. یه فرقش اینه دلیل اگر باشه لوازم شرعی عادی رو هم ثابت میکنه، اما اصول تعبدیه لوازم رو ثابت نمیکنه. دیروی مثال زدم 20 سال پیش شما زید 5 ساله رو دیدین، الان نمیدونید زنده است یا نه. اگه با استصحاب گفتی زنده است دیگه نمیتونی بگی حالا که زنده است پس 25 سالشه پس محاسن داره. نه، نبات لحیه رو نمیشه ثابت کرد. استصحاب اصل تعبدیه. اما اگه دو شاهد عادل آمد گفت آقا اون زید 20 سال پیش زنده است، شما اینجا بگو محاسنم داره. غرض فرق بین اصل و دلیل اینه که دلیل و اماره شرعی لوازم عادی و عقلی رو هم ثابت میکنه ولی اصول ثابت نمیکنه. خب اصالت و صحه هم یکی از اصوله، از اصول تعبدیه است. فقط آثار شرعی بیواسطه رو ثابت میکنه، آثار عقلی و عادی رو ثابت نمیکنه. مثل همون مثالی که ایشون زدن، دو نفر یه شرایی کردن، نمیدونیم این شرا به ما یملک تا صحیح باشه، به ما لا یملک تا فاسد باشه. شما اینجا فقط بگو صحیحه همین، اما حالا که صحیحه پس شرا بر ما یملک واقع شده، پس این ما یملک از ملک ای خارج شده، هیچ کدام اینا رو ثابت نمی کنه. نتیجتاً اصالت و صحه از اصول تعبدیت لوازم عادی و عقلی رو نمی تونه اثبات کنه. اون وقت ایشون به این مناسبت دیروز دو تا مسئله از علامه هندی ایشون نقل کردن که از کلمات ایشون هم استفاده میشه که اصالت و صحه نمیتونه لوازمش رو ثابت بکنه چون اصل مثبته و اصل مثبت حجت نی. یکی از اون دو تا مسئله کدام بود؟ یک مالکی گفته بود من این خونه رو به تو اجاره دادم هر ماه به یک درهم. خب ببینید ذکر مدت نکرده، مدت در اجازه از ارکان عقده، یعنی در عقد اجاره مدت و اجرت اینا از ارکان عقده. این مالک میگه نه من این خونه رو گفتم هر ماهی به یه درهم، اما نگفتم چند ماه. که نقطه مقابلش مستاجر میگه نه شما این خونه رو یک ساله به من اجاره دادی و به یک دینار اجاره دادی، یعنی هم اجرت رو داره میگه و هم مدت رو میگه. خب حالا ما نمیدونیم این راست میگه تا این عقد اجاره فاسد باشه چون رکن عقل لنگه، یا او راست میگه که عقد اجاره صحیح باشه رو قول مشهور، چون علامه خودش اینجا اصل یاری نمی کنه چون شک در رکنه، ولی رو قول مشهور اگر ما اصالت و صحه جاری کردیم گفتیم انشالله این عقد اجاره صحیحه، اما نمیتونی بگی حالا که صحیحه لازمش ثابت بکنی، بگی حالا که این اجاره صحیحه پس ثابت میشه که اجاره بر یک سال و بر یک دینار، این لازمه او رو نمیتونه ثابت بکنه. و اما رو مبنای خودش که میاد اصالت الفساد جاری میکنه چون شک در رکنه، میگه اگر ما اصالت و صحه جاری نکردیم قول مالک و مقدم کردیم اینجا حکم میکنیم به فساد. ولی هنا در اینجا یک خصوصیتی است که باید بگیم صحیح نسبت به ماه اول، ولی رو مبنای خودش نباید اصلاری بکنه اصالت و صحه چون شک در رکنه. اما میفرماد در اینجا درست شک در رکنه، اصالت و صحه جاری نمیشه، این اجاره محکوم به فساده، اما هنا در اینجا به خصوص یک خصوصیتی هست که نسبت به یک ماه این اجاره میشه صحیح، یعنی اون ماه اول اجاره صحیحه. چرا؟ چون اون میگه یک ساله به یک دینار، یک دینار هم 12 درهمه، پس کنه داره میگه به 12 ماه 12 درهم. خب این چی میگه؟ این میگه هر ماهی به یک درهم، پس ماه اول هر دو قبول دارن ولو نصف نسبت به ماهای بعدی صحبت نی. پس هر دو قبول دارن در ماه اول، چون اون میگه به من اجاره دادی 12 ماهه 12 درهم، اینم میگه من هر ماهی اجاره دادم به 1 درهم. پس در ماه اول با هم توافق دارن. ایشون میفرماد ولو رو مبنای ما اصالت و صحه جاری نمیشه، این عقد اجاره محکوم به فساده. اما در اینجا یک خصوصیت هست که این عقد اجاره نسبت به 1 ماه صحیحه. چرا صحیحه؟ لتوافقه ما، برای اینکه هر دو توافق دارن. پس حتما 1 ماه به این جور که 1 درهم واقع شده که عرض کردم دیروزم، اگه آقایون جامع المقاصد محقق رو نگاه کنن خیلی اشکالیشون کرده به علامه که اولا 1 دینار 12 درهم نی، 10 درهمه. بر فرضم 12 درهم باشه، نسبت به ماه اول هم حتی باطله. حالا به حرفای محقق کاری نداریم، قرار است خیلی حرفای ملایی آقای جامع المقاصد محقق کرکی اینجا ایراد به علامه خیلی داره. خب به ایراد کاری نداریم، بریم سراغ مسئله دوم. مسئله دوم اینه، این مستأجر میگه آقا من اینجا رو اجاره کردم به 1 سال یا به 1 دینار، در اون قبلی هم اجرت هم مدت هر دو رو میگو، ولی در اینجا اعتراف میکنه به 1 دونش. مثلا میگه من اینجا رو اجاره کردم به ماهی 1000 تومان. خب اینجا هم باز الان عقد مالک منکره، چون مالک منکره شک در رکنه، پس اصالت و صحه جاری نمیشه. اینجا ایشون میفرماد که در اینجا قول مستأجره، یعنی بنابر قول مشهور با اینکه شک در رکن اصالت و صحه اگر جاری کردیم باز نمیتونیم قول مشتری رو ثابت بکنیم، یعنی قول مستأجر رو، و بیایم بگیم ایشون این اجرتی که گفته پس اجاره بر اون اجرت واقع شده چون مستلزم مثبته. ولی آخر سر گفت الاغوا. چرا اغوا؟ اینی که میتونیم قول مستأجر رو مقدم کنیم به شرطی که بر ضرر مالک نباشه. یعنی چی؟ یعنی اگر این آقای مستأجر گفت من اینجا رو ماهی 1000 تومان اجاره کردم و اتفاقا اجرت المثلش هم همین 1000 تومانه، خب اینجا رو قبول میکنیم. اما اگر گفت من اینجا رو ماهی 500 تومان اجاره کردم، یعنی از اجرت المثل کمتر، اینجا الان دعواش بر ضرر مالکه، اینجا ازش نمیپذیریم. خلاصه مطلب آقا شاهد ما سر اون فیه نظر و فیه اشکاله، یعنی همون حرفی که ما زدیم که با اصالت و صحه اشکال داره انسان لوازمش رو ثابت بکنه، علامه هم در اون دوتا مسئله تصریح به این مطلب کرده. خب بیرو وارد تنبیه ششم شدیم. تنبیه ششم اینه، ایشون میخواد بگه اصالت و صحه ورود داره بر اصالت و استصحاب. ورود اینجا به معنای حکومت، بیرو نماز کردم خیلی زیاده که ایشون ورود میگه حکومت اراده میکنه، حکومت میگه ورود اراده میکنه. ایشون میفرماد اصالت و صحه حاکم بر اصالت الاستصحابه. همین مطلب رو اگر آقایون نمیدونم مراجعه کردن یا نه، صفحه 409، همین حرفایی که ایشون در اینجا میخواد بزنه، یعنی به تعارض استصحاب و اصالت و صحه، این حرفا رو در تعارض اصالت الید با اصالت الاستصحاب گفتن، صفحه 409. الان این کتاب دیرو مال کتاب فروش بوده، الان دست شماست. خب من الان چیکار کنم؟ آیا بگم ملک شما یا بگم ملک دیگریه؟ استصحاب میگه ملک همون مالک دیروزیه، اما اصالت الید میگه نه. همین استصحابی که مقدمه و مقدمه است بر همه اصول، همین استصحاب در مقابل اصالت الید که واقع میشه محکومه. یعنی ما ید رو مقدم باید بکنیم بر استصحاب، به استصحاب ملکیت سابقه کاری نداریم. الان ید شما اماره ملکیته. چرا؟ برای اینکه اگه بخوام اینجا به استصحاب عمل بکنیم دیگه جایی برای ید نمیمونه، چون شما هر جایی، چون تمام ذوالیدا مسبوق به ملکیته. اگر بخوای استصحاب کنی بگی مال مالک سابقه شه، لغویت لازم میاد، یعنی یک موردم برای ید نمیمونه. لذا اگر یادتون باشه ایشون این عبارتو گفتن، گفتن اصالت الید مقدم بر استصحاب، حتی اگر استصحاب از ادله شرعیه باشه به قول قدما و اصالت و صحه از اصول باشه، ولو اینطور هم باشه بازم اصالت الید مقدمه. چه رسد که به این که به عکس، اصالت الید اماره است و استصحاب اصله. تمام اون حرفا رو ایشون اینجا میزنه. اونجا تعارض ید با استصحاب بود، ید رو مقدم کردیم بر استصحاب، اینجا تعارض اصالت و صحه با استصحابه. الان یه معامله شده بین دو نفر، حالا ما شک داریم که آیا این عقد صحیحه یا فاسده. صحیحه یعنی چی؟ یعنی نقل و انتقال حاصل شده، چون اگر صحیح باشه جنس میره در ملک مشتری، پولم میره در ملک بایه. حالا ما نمیدونیم آیا این عقد صحیحه که نقل و انتقال حاصل شده باشه، یا نه شرایطو نداره، فاسده و نقل و انتقالی حاصل نشده. خب در اینجا استصحاب میگه چی؟ حالا نمیدونیم نقل و انتقال شده یا نه، استصحاب میگه نقل و انتقالی نشده. خب ما اگر طبق استصحاب بخوایم عمل کنیم، میگیم قبلا که نقل و انتقالی نبود، قبل از این بیع مشکوک و صحت و الفساد، نمیدونیم با این عقد نقل و انتقالی شده یا نشده، استصحاب حکم میکنه به فساد، میگه نه خیر، نقل و انتقال نبوده، الانم نقل و انتقال حاصل نشده، ولی اصالت و صحت چیکار میکنه؟ میگه به این استصحاب کاری نداشته باش، شما نمیدونی این عقد صحیحه یا فاسده، اصالت و صحت جاری کن. چرا؟ دلیل راحتش همونیست که اونجا ایشون گفت، برای اینکه هر جایی ما بخوام اصالت و صحت جاری بکنیم اونجا استصحاب مخالفت میکنه. خب اگه بخوام طبق استصحاب عمل بکنیم لغویت لازم میاد، یعنی جایی دیگه نمیمونه برای اصالت و صحت. غرض ایشون اگر این دلیل رو میآوردن، یعنی همون دلیلی که برای تقدم ید بر استصحاب میآوردن، همین دلیل رو اینجا میآوردن راحت تر بود، ولی ایشون بردش روی دلیل علمی، یعنی یه دلیل علمی اقامه کرده که چرا اصالت و صحت مقدم است بر اصالت و استصحاب. دلیل علمیش اینه، میگه اصالت و صحت اصل سببیه، استصحاب اصل مسببیه، با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. خیلی مطلب و پیچوندن ها، دوباره عرض میکنم، در اونجا چی گفتیم؟ گفتیم چرا ید مقدمه بر استصحابه؟ برای این که اگه ما بخوایم به ید عمل نکنیم، به استصحاب همیشه عمل بکنیم، موردی برای ید نمیمونه، چون لغویت لازم میاد، پس ید و مقدم کن بر استصحاب اونجا. خب این اون اینجا بفرمایید، اصالت و صحت مقدم است بر استصحاب. چرا؟ برای این که اگر ما هر جایی بخوام بگیم این عمل صحیحه، استصحاب اونجا مزاحمت میکنه، میگه نه خیر، یه موقعی صحیح نبوده، حالا هم صحیح نیست. خب اگر ما بخواهیم در مواردی که اصالت و صحت جاری میکنیم، همه موارد اصالت و صحت استصحاب فساد هم هست، اون وقت اگر به استصحاب عمل بکنیم دیگه موردی برای اصالت و صحت نمیمونه. خیلی دلیل راحت و آسان، ولی ایشون بردش پیچونده، یک دلیل علمی اقامه کرده. چرا اصالت و صحت مقدم است بر اصالت و استصحاب؟ به خاطر اینکه اصالت و صحت اصل سببیه، اصالت و استصحاب اصل مسببیه. و چند روز دیگه میخونیم که با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. همون مثال دیروز فراموش نشه، یک لباسی داشتم متیقن النجاسه، یه آبی هم داشتم متیقن الکریه، حالا این لباس نجس رو داخل در این آب میکنم، شک میکنم آیا پاک شد یا نه. خب چرا شک میکنی؟ اگر شک بکنی استصحاب نجاست میگه لباس نجسه، اما شما به این استصحاب اعتنا نکن، استصحاب رو در سبب جاری کن. چرا شما شک داری پاکه یا نه؟ سببش اینه که شک داری آیا این از کرویت افتاده یا نه. استصحاب کرویت یعنی اصل رو در سبب جاری کن، آب که شد کار دیگه لباسم میشه پاک، نوبت به استصحاب نجاست او نمیرسه. اینجا هم همینجور ایشون میفرماد اصالت و صحه اصل سببیه، استصحاب اصل مسببیه، و رو اون قانونی که ما بعدن میخونیم باید اصل رو در سببی جاری کنیم. الان دو نفر یه معاملهی کردن، من نمیدونم آیا این صحیحه تا نقل و انتقال حاصل شده، یا صحیح نیست تا نقل و انتقالی حاصل نشده. اینجا استصحاب میگه نقل و انتقالی حاصل نشده، حکم میکنه به فساد این عقل، اما شما به این اعتنا نکن. چرا؟ اینجا اصل سببیه. چرا شما شک داری نقل و انتقال محقق شده یا نه؟ سببش اینه که نمیدونی این عقل صحیحه یا نه. سبب این که شما شک داری نقل و انتقالی حاصل شده یا نه، سببش اینه که نمیدونی این عقد صحیحه یانه و عصر در این جاری کن، بگو اصالت و صحه جاری بکن، این عقل میشه مؤثر و این عقل میشه ناقل نقل و انتقال اون ثمن و مثمن و نتیجتا دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. حالا عنایت بفرمایید. از سادس در این تنبیه ششم میخوان بگیم ورود داره، یعنی حکومت داره، هازل اصل، یعنی اصل سببی حاکم است بر، یعنی اصل و اصالت و صحه حاکم است بر اصالت و استصحاب. تنقو اما تقدیمه علا استصحاب الفساد، استصحاب فساد یعنی استصحاب حکمی، چون آخه یه وقت استصحاب ها موضوعیه. عنایت بفرمایید، دو نفر یه عقدی کردن، حالا من شک دارم صحیحه یا فاسده، چرا؟ برای این که نمیدونم بالغ یا نه. استصحاب میگه بالغ نشده، این استصحاب موضوعیه، ولی اونو بعدن میرسی. ما الان استصحاب حکمی داریم میخونیم، یه عقدی واقع شده، من نمیدونم شرایطش فراهم بوده که صحیح باشه یا نشده، در اینجا استصحاب حکم میکنه به فساد این عقد. حالا ما میخوام بگیم اصالت و صحه بر این استصحاب حکمی تقدم داره، اما تقدیم این اصل و صحت بر استصحاب فساد، یعنی توازهم که خیلی واضحه که اصالت و صحه بر استصحاب حکمی که عقل یعنی استصحاب حکم به فساد میکنه این مقدمه. حالا یا استصحاب فساد یا چیزی که مثل استصحاب فساده، در معنای استصحاب فساده، که مثالش دیری چی گفتم؟ استصحاب بقای سلطنت. تا قبل از این معامله او سلطنت داشت بر ثمن، اونم سلطنت داشت بر مثمن، نمیدونم با این عقدی که انجام شده آیا اون سلطنت اون مالک ها باقیست یا نه. استصحاب میگه سلطنت ها باقیه، یعنی مشتری هنوز سلطنت داره بر پولش، بایه هم سلطنت داره بر جنسش. خلاصه یا استصحاب فساد یا استصحاب بقاء سلطنت، هر کدوم از این استصحاب رو جاری بکنی اصالت و صحه تقدم داره بر این استصحاب حکمی. سوازه هون جواب اما تقدیم اصالت و صحه بر استصحاب حکمی که خیلی واضحه. چرا خیلی واضحه؟ همون حرف اونجا رو بگید، برین که اگر ما بخوایم در مورد اصالت و صحه به استصحاب فساد عمل بکنیم، دیگه چیزی برای اصالت و صحه موردی براش نمیمونه. ولی از کدم ایشون میگه واضحه، ولی دلیلی که میاره دلیل علمی مشکلیه. چرا واضحه؟ لأن شک فی بقاء الحالت السابقه علی الفعل المشکوک و ارتفاعها، ارتفاع حالت سابقه. فعل مشکوک کدوم آقا؟ این عقد مشکوک و صحت و الفساد. مقصود از فعل مشکوک این عقدیست که بین دو نفر واقع شده، این الان فعل مشکوک و صحت و الفساده. خب حالا من نمیدونم اون حالت سابقه، حالت سابقه کدومه؟ عدم نقل و انتقال. من شک دارم، الان من شک دارم که اون عدم نقل و انتقال حالت سابقه چیه؟ عدم نقل و انتقال که سابق بود بر این فعل مشکوک، یعنی قبل از این که این عقد محقق بشه نقل و انتقالی نبود. حالا بعد از تحقق این فعل مشکوک، یعنی بعد از تحقق این عقد مشکوک و صحت و الفساد، من شک دارم که اون حالت سابقه باقیه یا مرتفعه، بقاؤها او ارتفاعها. خب ایشون میفرمان این شکی که شما داری که آیا حالت سابقه یعنی اون عدم نقل و انتقال باقیه یا باقی نیست، ایشون میگه ناشن، این شک در بقا و ارتفاع ناشیست از شک در سببیت حاضر فعل. سببیت یعنی چی؟ یعنی تأثیر، این عطف تفسیریه، این ناشن همون سببیت با، یعنی شما که الان شک داریم اون عدم نقل و انتقال باقیه یا نه، سببش چیه؟ سببش اینه که نمیدونی حاضرفل، حاضرفل کدومه؟ این عقد مشکوک. نمیدانید حاضرفل این عقد مشکوک آیا مؤثر بوده در نقل و انتقال یا نه، آیا صحیح بوده مؤثر بوده. خب چیکار کن؟ اصلو در سببی جاری کن، بگو از صحته. وقتی گفتی از صحته، این عقل میشه مؤثر. مؤثر در چی؟ در نقل و انتقال. پس ولو استصحاب میگه نقل و انتقالی محقق نشده، ولی شما به اون استصحاب اعتنا نکن. شما که الان شک داری اون حالت سابقه یعنی عدم نقل و انتقال باقی است یا مرتفعه، منشأش اینه که نمیدونی این عقده آیا سببیت داره برای نقل و انتقال یا نه، مؤثر در نقل و انتقال یا نه. پس بنابراین میشه سببی. فاذا حکم به تأثیر، اگه اصالت و صحه جاری کردی، حکم کردی به تأثیر این عقد، فلا حکم لذالک الشر. ببینید در اون لباسی که مثال زدی، شما اگه اصل و در کر جاری کردی، گفتی این کره دیگه موبت نمیرسه که استصحاب نجاست در اون جاری کنی. اینجا هم همینجور، شما که الان چرا شک داری نقل و عدم نقل و انتقال باقیه یا نه؟ برای اینکه نمیدانی این عقد اثر کرده یا نه. خب اصالت و صحه جاری کن. اصالت و صحه که جاری بکنی یعنی اثر کرده. خب وقتی اثر کرد، نقل و انتقال محقق میشه، دیگه نوبت نمیرسه به استصحاب عدم نقل و انتقال. لذا میفرماد اگر اذا حکم، یعنی از طریق اصالت و صحه، اگر اصالت و صحه جاری کردی و از طریق اصالت و صحه حکم به تأثیر هذا الفعل حکم کردی که این عقد مؤثره، فلا حکم لذالک شر. کدوم شر؟ شک در این که آیا اون عدم نقل و انتقال هست یا نه، دیگه اصلا موضوع برای اون نمیمونه تا شما استصحاب عدم انتقال بکنی، خصوصا که دیگه اصالت و صحه از امارات باشه. آخه اختلافه که اصالت و صحه آیا مثل استصحاب از اصول عملیه است یا از امارات شرعیه. تا حالا ما گفتیم چی؟ گفتیم اصالت و صحه ولو از اصولم باشه مقدمه بر استصحابه. حالا میخوام بگیم اگر از امارات بشه که به طریق اولا. میدونی چرا؟ برای اینکه الاصل و اصیل حیث لا دلیل، استصحاب اصله. اصل وقتی معتبره که دلیل نباشه. اگر ما اصالت و صحه رو دلیل شرعی گرفتیم، اماره شرعی گرفتیم، که دیگه خیلی روشنه. پس نتیجه چی شد آقا؟ اصالت و صحه مقدمه بر استصحاب مطلقا. میخواد از اصول باشه، میخواد از امارات شرعی، منتها از امارات باشه که دیگه خیلی روشنه. لذا فرمودن اصالت و صحه مقدم است بر اصالت و استصحاب، خصوصا اذا جعلنا، بل خصوص که اگر حاضل است، یعنی اصالت و صحه، به خصوص که اگر این اصالت و صحه رو از رواهر معتبره قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی از امارات شرعی. یعنی اگر اصالت و صحه از امارات شرعیه باشه، میدونید که با بودن اماره و دلیل شرعی نوبت به هیچ اصلی نمیرسه. پس نتیجه بحث چی شد آقا؟ اگر جایی اصالت و صحه با استصحاب تعارض کردن، استصحاب میگفت این عقد فاسده، اصالت و صحه میگفت صحیحه، شما به استصحاب اعتنا نکن. طبق اصالت و صحه بگو این عقد صحیحه و نقل و انتقالم حاصل شده. اعم از این که اصالت و صحه از اصول عملیه باشه مثل خود استصحاب، یا این که از امارات شرعیه باشه. اگه از امارات شرعیه باشه که خیلی روشنه، چون با بودن اماره شرعیه نوبت به استصحاب نمیرسه. لذا ایشون میفرماد که خصوصا که اگر این اصالت و صحه رو ما از امارات جواهر معتبره، نه از امارات شرعیه قرار بدیم، که دیگه خیلی مطلب روشنه. فیکونو، یعنی یکونو این تقدیم، این تقدیم این اصالت و صحه بر استصحاب، این نظیر حکم شارعه. عنایت بکنین آقا، اواخر صفحه 329، همون روزایی که تازه استصحابو شروع کرده بودیم، اواخر صفحه 329 با این کتابا یه مطلبی شیخ اونجا فرمود، بعد اونجا سری بزنیم عبارت روشن بشه. اینجا دیگه خیلی روشنه، چون ایشون با رمز اشاره به اونجا میکنه. شیخ یک کسی رو در نظر بگیرین، رفته دستشویی، استبرا نکرده، بدون استبرا اومد وضو گرفت، یکی دو ساعت که گذشت یک رطوبتی ازش خارج شد. خب اگر این رطوبت باید بول باشه یقینا طهارتش از بین برده، یعنی اون طهارت حدثی از بین رفته و الان محدثه، ولی اگر نه بول نباشه رطوبت های دیگه باشه اون طهارتش باقیه. اون وقت ایشون اونجا چی فرمودن؟ گفتن ما سراسر فقه رو مراجعه کردیم، لم نجدی همچه عبارتی، من سراسر فقه رو بررسی کردم، هر جایی حالت سابقه بوده شارع حکم به بقای حالت سابقه کرده، مگه اینجا؟ کجا؟ همین شخصی که استبرا نکرده. همه جای فقه رو من زیر و رو کردم، دیدم جایی اگر حالت سابقه بوده همیشه شارع مقدس حالت سابقه رو ملاحظه کرده و معتبر دانسته و طبق حالت سابقه حکم کرده، مگر بعضی از جاها که بعضی از جاها همینجاست. خب الان استصحاب میگه طهارت باقیه، شما الان نمیدونید طهارتتون از بین رفته، این قطره اگر بول باشه طهارت از بین رفته، اگر رطوبتی دیگه باشه طهارت به حال خودش باقیه. حالا نمیدانم آیا بوله که طهارت از بین رفته باشه، استصحاب میگه چی؟ میگه نه، استصحاب میگه طهارت شما باقیه. اینجا با اینکه حالت سابقه است، حالت سابقه طهارته، ولی اینجا از اون جاهاییست که شارع ظاهر و مقدمه بر عز کرده. از کدومه؟ استصحاب بقای طهارت، چون تا شما تا یک ساعت پیش طاهر بودی، الان که این رطوبت آمده شک داری که آیا طهارت از بین رفته یا نه، استصحاب حکم به بقای طهارت میکنه. اما شارع این یه جا، یعنی ما همه جای فقه رو دیدی، هر جا حالت سابقه باشه شارع بر طبقه او حکم میکنه، اینجا باید بگیم طهارت باقیه چون نمیدونیم که بوله، ولی اینجا شارع ظاهر رو مقدمه بر عز کرده. ظاهر کدومه؟ ظاهر اینه، این کسی که یک ساعت پیش تطهیر کرده، این قطره‌ای که الان اومده از بقایای بوله، ظاهر اینه. ولو استصحاب بقای طهارت میگه این بول نیست و طهارت شما باقیه، اما ظاهر حال اینه، کسی که یک ساعت پیش رفته دستشویی و الان استبرا نکرده آمده یه رطوبتی دیده، ظاهرش این آدم گمان پیدا میکنه که این از بقایای اون بوله. شارع اینجا ظاهر مقدمه بر عز کرده، گفته آقا وجود باطله، با اینکه استصحاب میگه طهارت باقیه، ولی شارع اینجا اومده ظاهر رو، ظاهر کدومه؟ ظاهر اینه که این جزئی که این رطوبتی که آمده از بقایای اون بوله یک ساعت قبله، اینجا ظاهر رو شارع مقدمه بر عز کرده. حالا ایشون میخواد بگه اینجا مین اونجاست، یکونو یعنی تقدیم اصالت و صحه در اینجا بر استصحاب مثل تقدیم ظاهر بر استصحابه. چطور در اونجا ظاهر مقدمه بر استصحاب بود؟ یعنی ظاهر اینیست که بگیم این بوله و این شخص طهارتش از بین رفته، اینجا هم ظاهر حال مسلم مقدمه بر استصحابه. دوتا مسلمان هم یه عقدی کردن، ظاهر حال مسلم اینی که انشالله اقدام به فاسد نمی کنن، ظاهر حال مسلم اینه که کارایی که انجام میده صحیحه، این ظاهر رو شارع مقدمه بر استصحاب کرده. لذا می فرماد یکونو یعنی تقدیم اصالت و صحه بر استصحاب در اینجا، یکونو نظیر حکم شارع. از کدام اواخره صفحه 329 رو مراجعه بکنی، عبارت های شیخ رو نگاه کنید، این رمز اونجاست. یکونو این تقدیم اصالت و صحه بر استصحاب نظیر حکم شارع. به چی؟ به این که الخارج و قبل الاستبرا، الخارج یعنی رطوبت، اون رطوبت خارج قبل الاستبرا رو یکونو بولن، شارع اینو بول حساب کرده. الها که معلا اصالت بقای طهاره، این که اصلیه استصحاب، الان استصحاب میگه طهارت باقیه، شما که نمیدونی این بوله، اصالت بقای طهارت یعنی استصحاب، استصحاب طهارت میگه شما طاهری، شما نمیدونی طهارتت به هم خورده. خب ما همه جای فقه رو زیر رو کردیم، دیدیم جاهای حالت سابقه باشه باید طبق او حکم بکنیم، اینجام حالت سابقه مسابقه طهارته، ولی شارع اینجا این کارو نکرده. چیکار کرده؟ ظاهر رو مقدم بر اصل کرده. ظاهرش اینه که از بقایای بوله، این ظاهر رو بر این استصحاب بقای طهارت شارع مقدم کرده. در ما نحن فی هم ظاهر حال مسلم اینه که اقدام به کار فاسد نمیکنه. این ظاهر مقدم بر اصله، ولو اصالت الاستصحاب میخواد بگه این فعل باطله فاسده، ولی ظاهر حال مسلم میگه نه، حکم به این فساد رو نکن، و ظاهر حال اینی که این صحیحه. پس نتیجتا ما اینجا آمدیم اصالت و صحه رو مقدم کردیم بر استصحاب، چنانچه در اونجا هم ظاهر رو مقدم کردیم بر استصحاب. خب عنایت بفرمید آقا، بعد از این طهارت این نسخه های جامعه مدرسین سه خط اضافه داره که حتما زیادیه، یعنی لعن تا سه خط زیادیه، و اما تقدیم او این درسته، و اما تقدیم او علل استصحابات الموضوعیه. پس اون سه خطی که بین اون طهارت و این کلمه اماست قیدشو بزنیم. خب میخوام چی بخونیم؟ تقدیم اصالت و صحه بر استصحابای موضوعی. اینی که خوندیم چی بود؟ تقدیم اصالت و صحه بر استصحاب حکمی، یعنی استصحاب حکمی کرد که این معامله باطله. ما اصالت و صحه رو بر استصحاب حکمی مقدم داشتیم. حالا میخوام استصحاب موضوعی بخونیم. دو نفر یه عقدی کردن، یا عقد بی یا عقد زمان، نمیدونیم صحیحه یا فاسد. چرا؟ برای این که نمیدونیم بلوغ دارن یا نه. بلوغ داشته باشه صحیحه، نباشه صحیح نیست. استصحاب میگه چی؟ میگه از عدم بلوغ. الان استصحاب میگه چی؟ میگه میگه نمیدونیم بالغ بوده یا نه، یه موقع که بالغ نبوده استصحاب عدم بلوغ میکنه، وقت نتیجهش فساد عقده. آیا ما میتونیم اینجا اصالت و صحه جاری کنیم؟ با استصحاب حکمی گفتیم بله. آیا اینجا که استصحاب موضوعیه، یعنی استصحاب میگه این هنوز بالغ نشده، آیا من میتونم به اصالت و صحه عمل بکنم؟ یعنی اصالت و صحه رو بر استصحاب موضوعی هم مقدم بکنم، ولو استصحاب میگه بلوغ نشده و این فاسده، ولی با اصالت و صحه بگم صحیحه، میشه این کارو بکنیم یا نه؟ خب عنایت بفرمایید، اینجا چقدر ما واقعا گاهی اشتباهاتی میشه. آقای نائینی 3-4 تا نسخه در اختیارش بوده، در بعضی از نسخه ها که صحیح هم همینه، همین 4-5 خطی که خوندیم همین مال رسائله، یعنی از این اما تقدیمه تا 20 خط اینا مال میرزای شیرازی، به رسائل ربطی نداره. عنایت کردین؟ آقای نائینی نسخه ای در اختیارش بوده، تصریح میکنه ایشون که حرف رسائل کدومه؟ همین 4-5 خط که خوندیم که اصالت و صحه بر استصحاب حکمی تقدم داره، همین رسائله. اما تقدیمه اینا عبارت های شاگرد شیخ انصاریه، میرزای شیرازی اینا حاشیه میرزا بوده، بنابراین تو نسخه اصلی همین 4-5 خط تو متن بوده. این اما تقدیمه تا 20 اینا همه تو حاشیه کتاب بوده، حاشیه میرزای شیرازی بوده. این یه نسخه. نسخه دومی عجیبه، نسخه دومی 5 خط شیخ رو برده تو حاشیه، این 20 خط رو برده تو مد. این دیگه خنده داره، یعنی نسخه اصلی رسائل حرفای شیخ رو تو اون نسخه تو حاشیه نقل کرده، این 20 خط که مال میرزای شیرازی رو برده تو مد. این دوتا نسخه. نسخه سوم نیست که دست ما و دست شما، یعنی هم حرف شیخ انصاری رو تو متن آورده اون 4-5 خط، هم حرف میرزای شیرازی رو تو متن آورده که این 20 خطی که الان میخوان بخونین. پس این اما تقدیمه اینا حرفای میرزای شیرازیه، ایشون حاشیه داشته، هی چطور شده این حاشیه آمده تو متن؟ حالا الحمدلله باز این خوبه، یعنی حرف شیخ هم آورده تو متن، حرف میرزای شیرازی هم آورده تو متن. و الا بعضی از نسخه ها اون 4-5 خطی که مال شیخ انصاریه برده تو حاشیه، این 20 خط که مال میرزای شیرازیه این آورده تو من. پس ما میخوایم چیکار کنیم؟ این 4-5 خطی که مال شیخ انصاری بود خوندیم، از اینجا به بعد که تقدیم اصالت و صحه بر استصحابات موضوعیه اینا عبارتای میرزای شیرازیه، ولی چون طبق این نسخه ها تو متن اومده ما هم مجبوریم بخونیم. حالا مصیبت دوم، تازه حالا اینی که میخوان بخونیم مال میرزای شیرازیه، این با اونا فرق داره. حالا هم که تازه قبول کردیم، ما هرچ قبول کردیم بابا اینم متن رسائل، خیلی خوب میخوام انشالله شنبه بخونیم، اما تازه همین حرف میرزای شیرازی هم تازه این نسخه ای که دست منه با نسخه ها خیلیاش تفاوت داره، یه 4-5 خط اولش با هم موافقه، از 4-5 خط که بگذره کاملا این نسخه ها با نسخه جامع مدرسین مغایرت داره، لذا ما که بنامون به اینه این نسخه رو از اول تا حالا خوندیم، مجبوریم روز شنبه همین نسخه رو ادامه بدیم. قرار رفقا یا از این نسخه ها بیارن یا از نسخه بغل دستشون نگاه کنن، و الا بخوان نسخه های دیگری نگاه بکنن، با این تطبیق نمیکنه. نتیجه بحث چی شد آقا؟ اصالت و صحه بر استصحاب حکمی مقدم است یقینا. اینو شیخ فرمود، بر استصحاب موضوعی مقدم است یا نه، اینجا دیگه شیخ انصاری حرفی نزده، حرفا مال میرزای شیرازیه و میخوایم حرفای میرزای شیرازی رو به عنوان رسائل بخونیم. ولی عرض کردم ما چون نسخه های باز میرزای شیرازی هم مختلفه، خیلی مضطربه. آقای نائینی نگاه کنی، ایشون میگه تازه همین نسخه هم که مستند به میرزای شیرازیه، تازه همین هم اضطراب داره. قرار روز شنبه انشالله ما این اما تقدیمه که حرفای میرزای شیرازیه و به عنوان رسائل تو متن آمده، میخوام این انشالله تطبیق کنیم با این نسخه انشالله شنبه.